بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطاع إليك، وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب وجوب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أن علي عليه السلام قاعد شوف مسكين شكرا كده أن علي عليه السلام قال: أبذل لأخيك دمك ومالك ولعدوك عدلك وإنصافك وللعامة بشرك وإحسانك. و برادر دینیت تا حد جان و مال بخشش کن، اما به دشمنت بر اساس عدل و انصاف عمل کن و نسبت به همه مردم بخشنده روی خندان و احسان خود باش. اگر چون این توصیه فقط در جامعه عمل بشه، باید گفت 99% مشکلات اجتماعی حل میشه و شاید 100%. اون عرض کردیم که برای اماریت اطراد اشکالاتی رو مرحوم محقق خراسانی مطرح فرموده. شون فرمودن که اولا این که گفته می شود اطراد علامت حقیقت، اطراد در مجاز هم هست، چون در مجاز هم اون جایی که مبرر و مجوز تجوز باشه، در اون مواردی که استعمال در مجاز صحیحه اون مترده، در همون دائره مترده. یعنی اگر به ملاک این که شیر اسد که حیوان مفترس است قوی است و پهلوان هم قوی است، بیم ملاک به پهلوان بگیم اسد، اینو همه جا میگیم، پس اطراد داره. این اشکال اولشون بود. اشکال دومشون این بود که بعضی مثل صاحب فصول اومدن یه قیدهای اضافه کردن برای اینکه این اشکال رو دفع کنن، بگن خب اطراد در مجاز هم هست، در حقیقت هم هست، پس اطراد علامت حقیقت نیست. گفتن ما در حقیقت میگیم اطرادی که حاجتمند تعویل نیست، از تعویل بر نمیخیزه. مثلا لازم نیست یه کسی بیاد بگه اگه سوال کردن چرا پهلوانی میگید اسد، توجیه کنه بگه برای اینکه او هم قوی است، این هم قوی است، مثلا وجه شبه رو بخواد توضیح بده. صاحب فصول گفت اینجوری مشکل حل میکنی، میگیم بله اطراد من دون حاجت الی تعویل او تنزیل، که ما بیاییم پهلوان قوی رو نازل منزله اسد بکنیم تا به او هم اسد اطلاق کنیم. مثلا اینم اشکال دوم که این توجیه بعد راجب این اشکال وارد کرده بودن. فرمودن پس بنابراین اول ما باید بدونیم که اعتراضی که واقع می شود بدون تأویل دلالت داره بر معنا، تا از این پی ببریم که معنای موضوع له چیه. این است، این معنیش چیه؟ معنیش این است که شما باید علم تفصیلی داشته باشید که معنای این لفظ، لفظ اسد مثلا در حیوان مفترس حقیقیه. تا علم تفصیل داشته باشید وقت بدونید بلا تعویل باید به اون معنا دلالت کنه. تفصیلا باید بدونید که این لفظ در صورت که هیچ تعویلی نباشد، قرینی نباشد، به قصد حقیقت استعمال شود، می شود معنای حقیقی. و بعد اینکه به این ترتیب اتفاق میفته، تکرار میشه و اشتمال و شیاع داره، وقت پی ببرید به اینکه این به خاطر لفظ، به خاطر وضع است. میگه خب اینکه دوره که اگه بانه شما از قبل بدونید اون به اصطلاح دلالتی که بلا تعویل داله است، یعنی میدونید که حقیقتا داله است، بعد بخواید از این اعتراض رو درست کنید، از اعتراض پی ببرید که حقیقتا دلاله است، خب از قبل میدونستید که دور این مشکل دومیشون که اگر قیدی مثل بلا تعویل و تنزیل امثال اینا رو بیارید، معنیش اینه که شما علم تفصیلی داشته باشید که این با تعویل نیست، بر اساس وضع است که برای معنا دلالت داره. اگه اینو بدانید دیگه منتظر نمیشید تا اعتراض شما رو راهنمایی کنه به اینکه این معنا معنی حقیقی است. همین موقع میدونید دیگه، لازم نیست اینو داشته باشید و بعد اعتراض رو بسنجید، بعد از اعتراض پی ببرید. قبل اینکه اعتراض باشد این علم به موضوع بردید. اونجوری دور لازم میاد که شما باید علم داشته باشید تا اعتراض اتفاق بیفته، اعتراض بعد بیاد تو بدونید علم پیدا کنید. دور اینم اشکال دومیشون. اشکال سومی که داشتن به یه معنا این بود که خب اگر شما بیاید بگید که آقا شما در تبادر مگه دور نبود، خود شما دفاع کردید، دور رو حل کردید. چجور حل کردید؟ آمدید گفتید که آقا دور نیست، چون دو تا علم ما داریم، موقوفون علیه غیر موقوفون علیه، موقوفون علیه غیر موقوفون علیه، موقوفون علیه غیر از موقوفون علیه اینه، دو تا موقوفون علیه داریم، دو علم داریم. چطور؟ یکی این که گفتید ما یه علم ارتکازی اجمالی داریم که وضعی هست، علم اجمالی داریم، بعد تبادر میکنه به خاطر اون علم اجمالی که داریم به وضع، به ذهن ما معنای حقیقی، و از این تبادر پی میبریم به تفصیل به وضع. اینجور جواب دادید، گفتید ما دو تا علم داریم، علم ارتکازی اجمالی، علم تفصیلی. چون دو علم است پس دور نیست، پس موقوفون علی غیر و موقوفن علی. اینجوری جواب دادید. اینجا ما هم جواب میدیم، ما دو تا علم داریم. اشکال گرفتشون، گفت نه اینجا دو تا علم نداریم. چرا؟ برای اینکه علم اولمون هم تفصیلی و دومون هم تفصیلی. اونجا علم اولمون اجمالی بود، دومون تفصیلی بود. آخون میگه اینجا علم اولمون هم تفصیلیه، برای اینکه میگیم آقا باید شما به تفصیل بدونی، باید بدونی برای به خاطر تعویل نیست که اعتراض هست. اگر بدانید که این اعتراض مثلا بلا تعویلن، بلا تنزیلن، علاوه بر حقیقت، قیدی که پیشنهاد شده برای حل مسئله، علاوه بر حقیقت دلالت داره، یعنی تفصیلی داشته باشید به وضع که بعد اعتراض اتفاق بیفته، که دوباره از اعتراض پی ببرید به علم، به برسید به علم تفسیری به وضع. خب میشه دور. اینجا اون جواب کافی نیست و مشکل رو حل نمی کنه. این سه تا اشکال بر اون آخوند بود که فرموده بودن. امام یه اشکالی وارد فرمودن و اون که آقا اصلا اینا رو عرض نکردیم. اشکالیشون فرمودن مبنی بر این که آقا اماریت اعتراض، شما میخواید با اعتراض پی ببرید به وضع، خب بخواید به از اعتراض پی ببرید به وضع، قبلش باید ببینید که لفظ به چه معنای حمل میشه. بیا به تعبیری معنای محمول چیه، یعنی باید یه حملی انجام بدید، بعد این حملا که انجام میشه ببینید اعتراض داره. یعنی قبل از اینکه به اعتراض پی ببرید، به حمل پی بردید و صحت حمل رو دیدید، خب پس با صحت حمل پی بردید به معنای حقیقی دیگه اعتراض احتیاج ندارید، چون حمل و صحت هم مقدم بر اعتراض است، اعتراض مسبوق به صحت حمله. امام فرمودن و با این وجه ما به اعتراض احتیاج نداریم، مثلا اعتراض اینجا کاری ازش بر نمیاد، همون صحت حمله. اشکال چهارم هم که عرض نکرده بودیم از امام وارد شد جان، خب میخواد بگه که شما چون بخواید ببینید اعتراض و شیوع و شمول هست یا نیست، هی حمله رو باید ببینید، ببینید صحت حمل داره. خب اگر مقدمه صحت حمله دیگه با همون صحت هم معلوم میشه و دیگه معنی حقیقیه، دیگه منتظر اعتراض نمیشه، پس اعتراض کاری نیست، اعتراض فایده نداره. چون بخواید به اعتراض برسید و از اعتراض پی ببرید به معنای حقیقی، قبلش باید حمل انجام شد، با حمل مشکل حل میشه دیگه اعتراض. پس هیچ وقت اعتراض خاصیت نداره، اعتراض گرچه بعد از حمل اتفاق میفته ولی خاصیتی نداره، چون تا اعتراض بخواد به شما قبلش با حمل فهمیدیم، چون حمل امار است. این هم مثلا اشکالی است که ایشون مرحوم فرمودن. اما جواب میشه جواب داد از اشکالات که مرحوم آخوند مطرح فرمودن. به خاطر دارید که ما گفتیم اعتراض 6 معنا یا 6 قسم داره، درست؟ و گفتیم قسم اول دوم ملحق به تبادله، قسم اول اعتراض عند المتکلم، خود متکلم هی ببینه که به اصطلاح شیوع دارد این معنا. خب این یعنی که به ذهن آقای متکلم تبادر کنه، خب میشه همون تبادر دیگه. این یه قسم از اعتراض بود، گفتیم این محل بحث نیست، این اعتراض اگر هم هست اعتراض مورد بحث نیست، این همون تبادره، تبادر به ذهن مستعلم، متکلم و مستعلم خودش. دومی اعتراض عند المستمعین، از اهل محاوره، که میبینیم که اهل محاوره حین استماع همه جا شمول داره، هم معنا رو میفهمن، نه نزد متکلم جاهل به لغت و از خارج لغت، بلکه بین اهل محاوره، اهل لغت فرق میکنن با همین دوتا. گفتیم اینم باز دوباره برمیگرده به تبادر دیگه، یعنی هم تبادر، یعنی بین اهل محاوره اون معنای تبادر بکنه همه جا. اینم پس این قسم دوم اعتراض مورد بحث نیست. قسم سوم اعتراض در استعمال و عند المستعملینه، یعنی ما نگاه میکنیم از بیرون، بیرون اهل لغت، میبینیم که موقع استعمال یه لفظی در یه معنای بین همه فرهنگ ها و اصناف به همون یه معنا به کار میره، ما از بیرون میبینیم، نه خود مستعملین چون میفهمن، بلکه ما از بیرون میبینیم، میبینیم فیزیکدان هم به اون مایع خاص میگه ما، شیمیدان هم میگه ما، طبیب هم میگه ما، میگه آقا تو آب زیاد بخور مثلا سنگ کلیه داری، ما مصرف کن، و فقیه هم میگه ما طاهر و متطهر. همه عرب ها از هر سلفی که باشن ما رو در یه معنای دارن به کار میبرن، این معنا از اعتراض محل بحثه، اینو ما میگیم اماره حقیقت است. این معنای سوم. معنای چهارم این بود که ما آرا در همه مصادیقش به کار میبرند، نه یه نوع خاصی، نه مثلا مثل اسد نیست که راجع به بعضی از رجل ها میگن که پهلوانند، بلکه مثل رجل است که راجع به همه رجل ها به کار میره. این هم یه نوع اعتراضه، اعتراض بر مصادیق، نه اعتراض عند المستعملین، بلکه اعتراض عند الاستعمال معطوف به مصادیق و موارد، بینیم همه جا شمول دارد. بیاییم این معنای به اصطلاح اصلیه. اینم معنای چهارم. معنای پنجم گفتیم اعتراض به لحاظ حیثیتی که به خاطر اون حیثیت لفظ بر اون معنا اطلاق میشه. مثل که مثلا فرض بفرمید که میاییم به هر آن انسانی که دارای خصوصیت رجولیت هست میگیم رجول. مثل فرض الانسان نیست که به همه انسان ها زن و مرد اطلاق شود، به این صنف خاص و به جهت داشتن اون خصوصیت. یا به نوعی از حیوان ها میگیم ذات الفقار، به اعتبار اینکه اینا دارای مهرند، مهرداران. هر جا این خصوصیت هست این کلمه گفته میشه، معلوم میشه که این به اصطلاح معنای این خصوصیت معنای حقیقی لفظ است. این سومی برمیگرده به همون، این پنجمی برمیگرده به سوم چهارمی به معنا. و ششمی معنای اعتراض هم گفتیم که اونجاست که اعتراض به دلیل وجود دوال مکمله اتفاق میفته، که از جمله اونها بود معنای مجازی، که اگر لفظی در معنای مجازن به کار بره به شرط وجود دال مکمل، که یکی از دالهای مکمل هم قرینه مثلا بود. اگر شما همه جا ببینید که به پهلوان میگن اسد، یعنی به شرط وجود پهلوانی و قوت جسم میگن اسد، اینم اعتراضه دیگه، ولی غیر از اینه. خب اینم یه معنای اعتراضه، ولی این معلومه که محل بحث ما نیست و این همون چیزیست که بزرگ مردی مثل محقق خراسانی رو لغزونده، که شون بفرمون خب اعتراض پس در حقیقت نیست، برای اینکه در مجاز آنگاه که اون مصحح و مبرر تجاوز وجود داره هر جا باشه اعتراض داره، پس اعتراض اونجا هم هست، پس اعتراض در حقیقت نیست. اینا معنی ششم. خب ما گفتیم شش تا معنا داره. حالا در جواب اشکالات مرحوم آخوند و بعد از تمام همطور عرض میکنیم که اولا اونی که اماره معنای حقیقی قسم سوم و چهارمه، قسم اول دوم و ششم محل بحث ما، چون اول دوم تبادل برمیگشت، به اصطلاح اعتراض خصوصیتی نداشت. ششم هم راجع به قید وجود دال مکمله و بله اونجا دلالت میکنه بر این که آقا هر آنجا که دال مکمله اعتراض هست، اما ما هم که دانه کردیم هر اعتراضی نشانه حقیقت هست، که اعتراضی که به قیده در گروه قیدی است این اعتراض معنی حقیقی نیست، چون اون قیده میگه معنی حقیقی نیست، خود قیده داره فریاد میزنه به اعلی صوتن که این معنی معنی حقیقی نیست، چون من نباشم بر این دلالت نمی کند. پس اون ششمی هم مسئلهش منتفیست، درست شد؟ حالا اگر پنجمی هم به سوم چهارم برگرده که مطلب حله. پس اولا ما میگیم که اونی که اماره حقیقت نوع سوم و چهارمه، یعنی اون جایی که مستعمل ببینه مستعملین از اهل محاوره یه کلمه رو کلمه ما رو میگن، همشون وقتی میگن یه صدا ارادی میکنن یه حقیقت رو، و اون مایه رتب بیرنگ مخصوصه. چهارمی هم این بود که ما میبینیم لفظ رو میگن بر همه مصادیق شمول داره، ما رو میگن هر نوع از اون ما بود این رو برش اطلاق میکنه. اینا بود اون که محل بحث بود و میگفتیم علامت حقیقت هست. اول و دوم برمیگرده به تبادر، پنجمی هم گفتیم برمیگرده به اعتراض مورد بحث، و ششمی هم که گفتیم اصلا که مجاز هم از جمله مصادیقمون هست، اونجا اصلا میگیم دال مکمل نباشه اصلا اعتراضی نیست، اصلا دال مکمل نباشه دلالتی نیست، چون دال مکمل نباشه مثلا دال مکملی مثل فرض قرینی لفظیه مقالیه که بگه رأی تو اصلاً فل حمام، این فل حمامه نباشه اصلا اصلا هیچ به ذهن آدم خطور نمیکنه پهلوان دال نخواهد بود، دلالتی نیست تا میگیم حقیقی یا مجازیه، اینقدر در گروه مکمله ها. و به عبارت دیگه اگر مبررات استعمال وجود مبررات استعمال مجازی حالا چه مقالی باشد چه مقامی، این خودش فرق فارق بین معنای مجازی و معنای حقیقیه و اعتراض معنای مجازی با وجود این مبررات اعتراض همون معنای مجازیه نه معنای حقیقی، داره اعتراض دارد در معنای مجازی. و پس بنابراین تا زمانی که مبرره موجوده این دلالت هست، اون مبرره نباشه دلالت نیست. این خیلی روشنه که دیگه معلومه این معنای حقیقی نیست، برای اینکه خودم این وجود مبرر و حاجت به مبرر چیه؟ خود این دلیل این است که این مجازیه و این اجازه نمیده که حمله بر معنای حقیقی بشود. معنای ششم هم پس مسئله نداره، میمونه معنای سوم و به اصطلاح چهارم. پس بنابراین ما به مختصر تأملی میتونیم درک کنیم که این مطلب که میفرمانیشون که آقا اعتراض در معنای مجازی هم هست، اون اعتراض با اعتراض فرق میکنه، این کارایی رو نداره و مسئله حل این اشکال مرحوم آخوند اشکال اولیشون که آقا اعتراض هم در مجاز هم میشه اعتراض رو تصویر کرد، این که ایشون میفرمان اشکالش این است که بله اون جایی که در مجاز شما تصویر میکنید خود اون مبرره که اجازه داده شما به اون صورت استعمال کنید در اون معنا استعمال بکنید، اون عبای از معنا حقیقی داره، خودش معنا حقیقی ترد میکنه. این اشکال اول. خب فرض بر اینه که این داره مشاهده میکنه، مثلا فرض فرمید خارج از اهل لغت مشاهده میکنه، اینه که این همینجوری میگه رأی تو اسدن، همه وقتی میگه رأی تو اسدن یه معنایی رو میگن، اما یه وقتی هم میگه رأی تو اسدن فل حمام و بعد یه معنای دیگر میگن، یعنی این داره از بیرون مشاهده میکنه و بلا قرینتن میبینه اینو میفهمن و معل قرینه بینه چیز دیگه میفهمن و همیشه هم معل قرینه چیز دیگه میفهمن. خب این که دلیل نمیشه این که معنا حقیقیست، چون همیشه میبینه که لزومن با قرینه دارن به کار میبرن و این قرینه میگه آقا این معنایی که اینجا داره اراده میشه به من احتیاج داره، از بیرون مشاهده میکنه فرق رو میبینه، فرق فارق هم همینه. از کنم فرض بر این است که مشاهده میکنه، هر دو استعمال هم میبینه دیگه، یعنی ملاحظه میکنه، نه اون که قرینه نداره که چیزی همراهش نیست معلومه نداره دیگه، فرق میکنه بالاخره اگه پی به قرینه مقامی و مقالی برد، حالا اگر نبرد میشه مستاق اون قضیه که حالا شک داریم که آیا این معنا مجازیست یا نه. به ذهن این تبادر نمی کنی. این گفتیم از بیرون اهل محاوره ایستاده، از عمل اونا رو داره مشاهده میکنه، نه اینکه به ذهن خودش تبادر میکنه، این داره عمل اونا رو میبینه، میبینه که اونا وقتی این معنا رو اراده میکنن بلا قرینه به کار میبرن همه جام همین کار میکنن، اما وقتی اون معنای دیگر رو اراده میکنند همیشه با قرینه دارن به کار میبرن، این داره عمل اونا رو تحلیل میکنه، تبادری نمیکنه به ذهنش و پی میبره، نه اینکه به ذهنش خطور میکنه، با تحلیل پی میبره. از بارم دیگه وقتی میگه که بی زمیمه، قرین یه زمیمه است دیگه، گفتیم دال مکمله، میبینه آنگاه که بلا دال مکمل به کار میبرن همه دارن یه چیز میفهمن، میفهمه که این معنا اصلی است چون هیچ مکملی نداره، خود لفظ داره دلالت میکنه، از حق لفظ اینا دارن استفاده میکنن گویی. اما وقتی ضمیمه میشه یه معنی دیگه پیدا میکنه، خب میشه این میشه قرینه دیگه، یعنی بلا ضمیمه وقتی آمد میفهمه که این هم معنی اصلی است ولی هیچ کمک نمیخواد، مکمل نمیخواد، و وقتی مکمل ضمیمه میکنن یه معنی دیگه میفهمن، متوجه میشه این معنای ثانویه، خیلی مثلا ظاهرا آشکار دیگه. بعضی بزرگان از عازم از اساتید ما از این اشکالی جوابی گفت دادن، و اون که فرمودن که مجاز مترد هست تا زمانی که اون فرمودن که مجاز مترد هست ولی نه در همه صنف، در همه صنف، در همه اون صنف هم اطراد نداره. آخوند فرمودن که آقا در مجاز هم اطراد وجود داره، هر جا که رجل قوی هیکلی بود، زورمندی بود، میشه گفت که هازا اسد مثلا فرض، پس اطراد دارد ولی در صنفش. آیت الله سبحانی پاسخ دادن، فرمودن که نه در صنفش اعتراض نداره، برای اینکه اونجا ما یه چیز دیگه لازم داریم، یک اینکه اولا حسن ذوق باشه و ذوق بپسنده، و دوم اینکه تناسبی باشه، همون پهلوان رو، همون شیر رو، اسد رو شما میتونید اطلاق کنید به پهلوان قوی هیکل و زورمند، چرا؟ چون شیر هم قویست، او هم قویست، اما اینکه شیر هم خورپف میکنه، یکی هم خورپف میکنه، تو میگین شیره. پس بنابراین آیت سبحانی پاسخ فرمودن که پس بنابراین اعتراض نداره، همه جا به هر کسی نمیشه گفت شیر، اینجور پاسخ دادنشون، گفتن اطلاعات نداره در حتی صنفش هم، یعنی مثلا یه پهلوان خروپف کن و نمیشه گفت که اسدون، بلون که وجه شبهی هست فرض کنید، اینجور پاسخ دادن، ولی این پاسخ کافی نیست، برای اینکه ممکنه اولا کسی بگی خب ما میگیم از یه حیثی که میگوییم، آخونده میداره میگه، میگن از اون حیثی که وجه شبه مطرحه و تصحیح استعمال میشه، استعمال مجازی، اون حیث تا هست اعتراض هست، آخون بیش از این نگفت که، یا تا وقتی که کسی قویه میشه بهش گفت شیر، هر کی هم که قوی میشه گفت شیر، حرف درستی میزنه، شما نگفت که غیر قوی رو هرگز نمیشه بهت گفت شیر، شما میگی آخه شیر خراس هم میکشه، حالا یکی دیگه هم اینجوری بود، خب بله میشه، اینم باز میشه، یه کسی میتونه بگه آه بابا شب تا صبح نزدش بخوام میزه شیر خورپف میکردی، بس که اسمی این به اون آقا شیر، مگه نمیشه، اونم یه بچه سبعه، و اشکال نداره از اون حیث هم حالا توی جامعه ای مثلا این حیث خیلی مطرح باشه، بشه بچه شبه قوی، خب از اینجا تا میشه گفت اصلا این دلیل نمیشه بگیم پس اعتراض ندارد، این جواب به نظر ما کافی نیست، به اون جوابی که ما عرض کردیم شاید مفیدتر باشه جسارتا. عرض کنم خدمت شما که اشکال دوم چی بود؟ اشکال دومی بود که آخوند فرمودن آقا شما میگید که ما یه قیدی مثل من غیر تأویلن، من غیر تنزیلن، علاوه بر حقیقه اینا رو قید بکنیم، بگیم اعتراضی که احتیاج به تأویل نداره، که بگیم چرا تو این آقا که آقاست، چرا میگی اسد؟ این حیوان مفترس نیست، تا تعویل کنی بگه آقا این هم قویه و اون قویه مثلا، یا تنزیل احتیاج داشته باشه، اینو در واقع این آقا هم نازل منزله یه شیر بکنیم، بعد ادعایاً بگیم این هم شیر است، این احتیاج نداره، یا اینکه یه قیدی بزنیم که اعتراض علاوه چه حقیقه مثلا. اشکالش چی بود؟ اشکالش این بود که اینا رو بگی و کسی میخواد استعمال کنه تا اعتراض رو درست کنه، اینقدر اطلاع داشته باشه دیگه احتیاج به اعتراض نداره دیگه. یا تعبیری به تعبیر دیگه این که اگر اینجوری باشه باز علم تفصیلی دارد به وضع دیگه، پس بعد اول علم تفصیلی به وضع داشته باشه تا اطلاعات درست شه، تا از اطلاعات پی به علم تفصیلی ببریم که دور میشه. اشکال دومشون بود. جوابش این است که با توجه به معنایی که برای اطلاعات کردیم، شش تا معنا رو گفتیم، معنای سوم چهارم معنای مورد بحثه، تقسیمات که عرض شد دیگه، اصلا اولا اصلا احتیاج نیست که ما بلا تعویلن بیاریم، لازم نیست بلا تعویلن بیاریم. شما اطلاعات خوب معنی کن، اطلاعات خوب که معنی کنی احتیاج به اضافه کردن قید نیست. تا وقت بعد بگی خب قیدو که اضافه کنیم که میشه معنای تفصیلی و علم تفصیلی، و پس علم تفصیلی باید داشته باشه تا اطلاعات، بعد از اطلاعات بفهمیم به علم تفصیلی میشه دور. نه اصلا ما اون راه نداریم. اون راهی که صاحب فصول رفته فرموده بیایید برای حل مسئله که بگن اطلاعات به تنهایی کافی نیست، چون در مجازم اطلاعات هست، بیاین اطلاعات بلا تعویلن مثلا مشکل حل کنیم. اصلا ما صاحب فصول عرض کنه اصلا لازم میزنیم چه قیدی بیاریم، تا اینکه اون اشکال آخون پیش بیاد که خیلی خوب، یعنی جواب چیز پیش بیاد که خیلی این میشه علم تفصیلی اشکال مرحوم آخون و دور لازم میاد. اصلا چرا بلا تعویلن بیاریم؟ احتیاج نداریم بلا تعویلن، برای اینکه معنای اطلاعات معنای اگر خوب دقیق معنی بشود، ما دیگه نیاز به این قرینه، به نیاز به این قید نداریم و نتیجه اشکال پیش نمیاد. اما حالا اگر اشکال پیش بیاید با جواب داره، لو سلم نا که آقا ما باید مندون تعویلین رو یه قیدی از این قبیل رو بچسبونیم به اطراد، بگیم اطرادی که مندون تعویلین، بلا حاجتین الا تعویل، بلا حاجتین الا تنزیل، مثلا علاوه شل حقیقه. ببینید در واقع اینجوری قضیه، اینا باز یه جورای برمیگرد به معنای اطراد. اگر لو سلم نا که آقا علم به معنای موزون له به نحو حقیقی و اون معنای حقیقی در واقع این موقوف هست به اعمال اطراد و اطلاع از وقوع اطراد، مطلعشیم که اطراد هست، هر جا ما رو میگن به همینه اشاره میکنن، یا هر کی کلمه ما رو میگه همین معنای رو اراده میکنه. خب عند المستعملین و عند و فی المصادیق، اون معنای سوم و چهارم. این بله درسته، به اصطلاح پی بخوایم ببریم به معنای حقیقی احتیاج داریم ببینیم اطراد داره، درست. اما اطراد رو اگر فرض کنید که مقرون به تعویل بکنیم، این موجب دوره، ما مقرون به تعویل هم اگر بکنیم برای اینکه میخوایم بگیم که به اصطلاح این چیز مقدمی نیست بلکه اکتشافیه، یعنی بعد از اون که ما اطراد رو دیدیم میبینیم همه جا همه ما میگن به این مایه، یا همه جا ما رو در این مایه به کار میبرن، درست شد؟ اطراد دارد. از این ما به این پی میبریم که پاسخ هستالیسا، از این ما پی میبریم که آقا این بلا تعویله به این معنی داره دلالت میکنه، یعنی بلا تعویله نتیجه اطراده، نه اینکه قید اطراد است، نتیجه اطراد است. پس دور لازم نمید. اگرم قبول کنیم که بله اون اطرادی که بلا تعویله باشد، اینو پیشا پیش کلمه بلا تعویله لازم نیست بیاریم، اولا لازم نداریم بیاریم، ثانیا اگر بگید فرق است بین اطراد حقیق در معنای حقیقی و اطراد در معنای مجازی، و در اطراد در معنای حقیقی بلا تعویل نست، در اطراد در معنای حجازی به تعویل نست، اگر این چیزی هم هست، این پی بردن به بلا تعویل بودن نتیجه اطراده، نه قید اطراد. ما با اطراد پی میبریم که هیچ جای قید نمیزنه، هم میگن ما، از همین که میبینیم مستعملین، از طبیبش تا فیزیکدانش تا شیمیدانش تا فقیهش تا هر کی دیگه، ما رو میگه بلا تعویلن میگه، از این یعنی از اطراد بلا تعویل بودن پی میبریم، نه با قید بلا تعویلن میاییم پی به معنا ببریم. پس باید دور نیست. به فرض که بگیم قید بلا تعویلن لازم داریم، هم اشکال دور رفع میشه. اشکال سومشون این بود که آقا دور لازم میاد و جواب دور هم اون جوابی نیست که در خصوص دور راجب تبادر پیش اومد بدیم. اون جواب اینجا جواب نمیشه. آخوند اینجور فرمود که جواب از دور به نحوی که در تبادر گفته شد یا در صحت هم گفته شد اینجا حلال مشکل نیست. به نظر میاد با بحثایی که ما کردیم مسئله حل شد دیگه، یعنی اصلا از بنیاد موضوع حل شد، برای این که علم به وجود اعتراض احتیاج به علم وضع نداره، که ما از علم به وضع پی به اعتراض نمیبریم، که تو بگیم دوره که وقت بگیم از اعتراض به علم وضع میخواییم پی ببریم میشه دور، بلکه ما گفتیم از اون مستعلم اگر بخواد با اعتراضی که خودش به دست میاره میشه اون تبادر. حالا اشکالی بر تبادر اگه وارد ما معنای اعتراض چی گفتیم؟ گفت یکیش این است که گفتیم یکی از بیرون اهل محاوره وایساده، نگاه میکن می کلمه ما را همه اقشار و اصناف به معنای اون مایه مخصوص به کار میبرن، پس علم نداشت از خلق که تو بگیم علم داشته باشیم تا اعتراض، بعد از اعتراض به علم برسیم، پس علمی نداشت اولیش. و اگر احیانا کسی چون این حرفی رو بزنه جوابش این است که آقا ما با علم به وجود اعتراض بخواییم علم پی ببریم این که اعتراضی هست یا نیست، نیتیاج نداره قبلش علم به وضع داشته باشیم، جاهل مطلقیم، از بیرون اهل لسان اهل لغت اجنبیه وایستادیم تماشا میکنیم، می ما رو همه چی به چه چیزی به کار میبرن، هیچ قیلی هم نمیذارن، پی میبریم به مینیم اعتراضه، این اعتراض رو مشاهده میکنیم، از اعتراض پی میبریم، بس این لفظه به همین معنا وضع شده است، دوری وجود نداره. ولذا اینجا اتفاقا دور پاسخ پیدا میکنه، ولی در تبادر گفتیم دور پاسخ پیدا نمیکنه، چون اونجا در هر حال اعتراف داشتیم قبل از تبادر علم احتیاج داریم، اینجا میخوام میگه اصلا قبل از اعتراض علم احتیاج نداریم، پس بنابراین اصلا دو علمی نیست، تا اینکه لازم شه جوابی رو که در خصوص اشکال دور بر تبادر مطرح شد بدیم، تا اینکه بگید که نه اونجا دو علم داشتیم، دو علم دو جور بودن، اینجا هم دو علم دارن دو جور نیستن، میگیم اصلا دو علمی نیست، یه علم بیشتر نیست، اینجا قبلش علم نداریم، از بیرون نگاه میکنیم و میبینیم همه به این شکل به کار میبرن یا در همه جا این به این معنا به کار میرود، علم از قبل نداریم اصلا، تا توی شد علم بد اعتراض بد علم، نه خیر، ما صافی ذهنمون صافیست میریم سراغ اهل لغت و میبینیم اعتراض دارد و پی میبریم تموم شد، دوری نیست اصلا و مشکل حله. اشکالی که از کردیم از تمام فرمودن که خب اگر بگید اعتراض اماره حقیقته، اعتراض کی پی میبرید به اعتراض؟ از اینکه میبینید چی حمل داره میشه، ساعت حمل داره میبینید که همین اونم میگه ما هازا ما، اینم میگه هازا ما، اونم میگه هازا ما، کذا ما، همه دارن میگن ما، الما کذا، الما کذا، الما کذا، الما لا لو نله شیمیدان ها میگن الما مایون سیالون کذا، مثلا فرض اون چیزی میگه طاهر و مطهر، ها هم بکنن امام فرمودن حمل میکنن و میبینیم چون حمل میکنن و درسته و این شیوع داره، خب شما تا برسید به اعتراض و شیوع با همین هم میفهمید، اشکال امام این بود، درست؟ پاسخش به این است که این که کسی به اصطلاح حمل بکنه و پی ببره به اعتراض، از حمل خودش حمل انجام بده و بعد پی ببره به اعتراض، اگر اینجور بفرمید ممکن اشکال شما وارد بشه. اما اگر یک کسی بیاد شک داره، نه اینکه حمل میکنه، از حمل خودش پی میبره، فرض کنید، بلکه یه آقای میاد میبینه که اطراد استعمال داره در موارد مختلفه و این رو در لسان اهل لغت و اهل محاوره مربوط میبینه و این دیدن این شیوع نه از خود حمل نه از صحت هم پی میبره بلکه از شیاع حمل پی میبره که همه دارن اینجور هم میکنند. یه وقت این است که میاد میگه خیلی خوب صحت حمل دارد پس معنا حقیقی است، یا عدم صحت سلب دارد پس معنا حقیقی است. نه خیر، از صحت حمل و عدم صحت سلب پی نمیبره، بلکه نفس محاورات رو مشاهده میکنه، نفس استعمال رو ملاحظه میکنه، از فراوانی پی میبره، از شیاع و شمول پی میبره، نه صحت حمل. این دو تا چیزه. بله از حملی میشود، اما از صحتش نه، از کثرتش پی میبره و اعتراض برمیگرده به کثرت حمل نه صحت حمل. پس بنابراین این همان نیست و میتواند در واقع این هم خودش طریق مستقلی باشه. علاوه بر این یه جواب دیگه عرض میکنیم. خیلی خوب، شما میفرمید که از اعتراض دیگه چه نیازی به اعتراض داریم؟ وقتی از صحت هم پی میبریم، چون قبلش باید حملی انجام شده باشد، احتیاج به اعتراض نداریم. خدمتشون عرض میکنیم که چرا اعتراض اتفاقا جایی کار داره، بازن کارکرد داره. بازن کجا؟ اگر کسی صحت حمل رو اماری حقیقت ندونه، اونجا دیگه مشکل نداره دیگه. کسی صحت حمل رو اماری حقیقت نداند و بخواد از اعتراض پی ببرد، اونجا کاربرد داره. اگر کسی صحت حمل رو علا فرض فرمایش شما و طبق تقریر از تمام رضوان الله سلام علی، فرض کنیم که با وجود حمل و صحت حمل دیگه نوبت به اعتراض نمیرسد، در صورتی این حرف درسته که صحت حمل و اماری حقیقت بدونیم. اما این کسی که صحت حمل و اماری حقیقت نداند، امرا اون رو گذاشته کنار، از اون چیزی نمیفهمه، ولی از این حمله ها پی به اعتراض میبرد و اعتراض رو اماری حقیقت بدوند، به کار نمیاد، کارکرد داره. پس علا فرض که تقریر شما درست باشد، هم لاقل برای کسانی که صحت حمل را اماریت صحت حمل رو رد کنند، بر اونا اطلاعات میتواند اماری حقیقت باشد. و صلی الله علی محمد و آله.